صبح بخیر. ساعت 9 صبح به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در آغاز چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. مؤسسه شفاخانه های امرجنسی میگوید که در 3 هفته گذشته 3300 زخمی از ولسوالی برمل ولایت پکتیکا را تداوی کرده. این مؤسسه دیروز در توییتر رسمی خود گفت که این افراد پس از زلزله ماه گذشته تحت تداوی قرار گرفتند. مؤسسه شفاخانه های امرجنسی گفته که به خدمات صحی در زمینه های مختلف به مردم آسیب دیده در مناطق زلزله زده افغانستان ادامه خواهد داد. در ماه گذشته بیش از 1000 تن بر اثر زلزله شدید در ولایت پکتیکا و خوست کشته شدند و لرزش های آن هنوز هم در برخی مناطق احساس می شود. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان گزارش اخیر دفتر یونما در افغانستان را در مورد حقوق بشر رد کرده. ذبیح الله مجاهد دیروز در یک پیام صوتی از طریق رادیو تلویزیون ملی تحت کنترل طالبان گفت:
موارد متعددی را ما داریم که متاسفانه حقوق مندی شخصی یا انتقام جویی شخصی صورت گرفته در بعض از ولسوالی ها و کرجات که موردشان از 17 به بالا نیست و همه پیگیری شده.
بر اساس گزارش یونما، اعضای حکومت موقت طالبان از 15 آگست تا 15 جون سال جاری حداقل 160 تن از مقامات حکومت سابق را به قتل رساندند. با این حرکت عفو عمومی اعلان شده را به طور مداوم عملی نکردند. حکومت طالبان به دلیل افزایش فشار این گروه بر زنان، دختران، رسانه‌ها و شمار از اقلیت‌ها مورد انتقاد جامعه جهانی قرار دارد. لوید هاستن، وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا، روز گذشته گفت که کشورش 4 دستگاه پیشرفته دیگر راکتی به نام هایمرس را به اوکراین ارسال خواهد کرد. این اعلامیه پس از آن اعلان شد که سرگی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، گفت که اکنون ماموریت‌های نظامی مسکو در اوکراین فراتر از مرزهای دونباس شرقی اوکراین است. هاستن به خبرنگاران در پنتاگون گفت که موثریت فرستادن دستگاه‌های ایمرس به اوکراین در میدان جنگ در آن کشور محسوس شده. دستگاه‌های راکتی هایمرس راکت‌های دوربردند که می‌توانند اهداف را به دقت مورد اصابت قرار دهند. در یک خبر دیگر می‌شنوید که رئیس جمهور اوکراین از دور هفتم تحریم‌های اروپا علیه روسیه انتقاد کرد و آن را ناکافی خواند. ولادیمیر زلنسکی شب گذشته در پیام ویدیویی گفت که واضح به شرکای خود می‌گوید که این تحریم‌ها بسندنی است. او افزود که روسیه باید هزینه سنگین جنگی را بپردازد که در اوکراین آغاز کرده. این در حال است که اوایل روز گذشته سفرهای اتحادیه اروپا مجموعه از تحریم‌های جدید علیه روسیه را به دلیل حمله او بر اوکراین تصویب کردن. این تحریم ها شامل ممنوعیت واردات طلای روسی و مسدود کردن دارایی های سبر بانک، بزرگترین بانک روسیه در اتحادیه اروپا است. و پلیس تهران از برخورد انضباطی با پلیس های خبر داده که اخیراً یک دختر را به دلیل عدم رعایت حجاب اجباری دستگیر کرده بودند. ویدیوی دستگیری این دختر از سوی یک واحد پلیس اخلاقی ایران اخیراً در شبکه‌های اجتماعی دست به دست شد و واکنش‌های خشمگین را در قبال داشت. حجاب در ملایهام برای اولین بار پس از انقلاب اسلامی 1979 بر زنان و دختران ایرانی بالاتر از سن 9 سال اجباری شد، اما بسیاری از زنان ایرانی در اعتراض به این قانون عمل کردند. آنچی را در ادامه از رادیو آزادی میشنوید. هیئت پاکستانی در دیدار اخیرش به افغانستان روی کدام موضوعات با حکومت طالبان توافق کرده؟ آیا صادرات زغال سنگ افغانستان به پاکستان موضوع اصلی این گفتگوها بوده؟ در جریان این برنامه به شما خواهیم گفت. از واکنش شما را از کارمندان رسانه ها در مورد مسدود شدن صفات رادیو تلویزیون ملی و آژانس خبری باختر تحت کنترل طالبان از سوی شرکت فیسبوک جزئیات داریم.
برادر، شما خودتان چی میکنین؟ در افغانستان شما چی کارهایی را نکردین؟ مردم را به خاطر یک پست گذاشتن در فیسبوک که انتقادی بوده باشه 3 ماه 4 زندانی میکنین.
امریکا گفته که افغانستان توانایی مبارزه با قاچاق انسان را ندارد. در این مورد با شما را هم صحبت کرده ایم که برای بیرون شدن از افغانستان راه های پرخطر غیر قانونی را انتخاب میکنن.
24 ساعت برا بودیم، گرفته شدیم و پلیس باز ما یک شو دوشه اونجا بودیم تا باز ما ردی مرز کردن به افغانستان.
در مسائل بین المللی از سفر بانوی اول اوکراین به امریکا جزئیات داریم. پیام های شما رو در جریان این برنامه نشر خواهیم کرد.
در افغانستان بیکاری است، بسیار مردم های هستند که کارهایی که داشتن حالا دست دادن، باز اینا چی تا بتونن به 470 و 480 بخو گندم بخرن.
زن و زندگی و حقوق اساسی و بشری دو برنامه هفتهوار رادیو آزادی در نیمه دوم این ساعت نشر می شوند. برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی. باز هم سلام و صبحتان بخیر. شما را به برنامه رادیو آزادی خوش آمدید میگم. فرشته نگاه هستم، میزبانتان. سید قادر جلالوف در بخش تکنیک با ما همکاری میکنه. یک هیئت پاکستانی که به کابل رفته بود با سرپرست وزارت تجارت و سرپرست وزارت خارجه طالبان صحبت هایی کرده. سفارت پاکستان در کابل گفته که هیئت در مورد اقدامات متقابل در زمینه تقویت تجارت، ترانزیت و بعدف رسیدگی به مشکلات با مقام های طالبان گفتگو کرده است. پیش از این گزارش شده بود که هیئت در مورد انتقال زغال سنگ به پاکستان گفتگو خواهد کرد. اما ای که ای گفتگو آیا صورت گرفته یا نه و در اعلامیه سفارت پاکستان به ای اشاره شده یا نه، در گزارش از آرش همایون میشنوید.
یک هیئت پاکستانی به رهبری محمد صالح احمد فاروقی معاون وزیر تجارت پاکستان که از 18 تا 20 جولای در کابل بود با نورالدین عزیزی سرپرست وزارت تجارت و امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان دیدارهای داشتند. بر اساس اعلامیه سفارت پاکستان در کابل، این هیئت در مورد اقدامات متقابل در زمینه تقویت تجارت، ترانزیت و به هدف رسیدگی به مشکلات موجود با مقامات طالبان گفتگو کرده. پیش از این روزنامه دان چاپ پاکستان به نقل از مقام‌های ارشد آن کشور گفته بود که این هیئت با طالبان در مورد انتقال دوامدار زغال سنگ به پاکستان گفتگو خواهد کرد. اما در اعلامیه سفارت پاکستان به گفتگوها در این مورد اشاره نشده. قدیر مطفی مشاور و سخنگوی وزارت معادن و پترولیوم در حکومت سابق افغانستان میگوید
برای حل مشکلات انرژی در منطقه و کاهش موج دشواری اقتصادی پاکستان، آنها فکر میکنند که با بهره برداری از منابع موجود در افغانستان میتوانند با فعالیت‌های اقتصادی زمینه را مساعد ساخته و بازار موجود در بخش معدن افغانستان را توسعه بخشند.
قانون برخه که دی توسعت ورکړي.
تقاضا برای انرژی در پاکستان افزایش یافته و شهباز شریف صدر اعظم آن کشور اخیراً گفته که زغال سنگ افغانستان از لحاظ کیفیت عالی و برای پاکستان بسیار ارزان تمام می شود. طالبان می گویند که در زمینه صادرات زغال سنگ با هیچ کشور قرارداد نشده و زغال سنگ توسط شرکت های خصوصی به پاکستان صادر می شود. حمید حکیمی کارشناس مسائل افغانستان در شورای اتلانتیک مستقر در واشنگتن به گندهارا وبسایت انگلیسی زبان رادیو آزادی گفته که طالبان در مورد نظر افغانها در مورد خود حساس هستند، بنابراین فروش ارزان زغال سنگ به پاکستان طالبان را مانند دست نشانده پاکستان نشان می‌دهد. پس از آن که طالبان به دلیل عدم جلوگیری از انتقال بدریغ زغال سنگ به پاکستان مورد انتقاد قرار گرفتند، عصمت الله برهان سخنگوی وزارت معادن و پترولیم آنها در هفته گذشته گفت که قیمت یک تن زغال سنگ با مصارف ترانسپورت آن به $280 افزایش یافته. و گفته حمید حکیمی کارشناس مسائل افغانستان در شورای اتلانتیک، افزایش قیمت زغال سنگ با نیازمندی شدید طالبان به جمع‌آوری کمک‌های مالی و افزایش عواید حکومت آنها ارتباط دارد. بر اساس خبرگزاری رویترز، روزانه به طور متوسط 12,000 تا 14,000 تن زغال سنگ از افغانستان به ویژه به پاکستان صادر می شود. بر اساس گزارش ها، طالبان در 6 ماه اول سال جاری میلادی تنها از درک صادرات زغال سنگ حدود $40 میلیون مالیات دریافت کردند. 80 معدن زغال سنگ در افغانستان کشف شده، اما صرف از 17 معدن زغال سنگ استخراج می شود.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
شمار از کارمندان رسانه‌ای بر مسدود شدن صفحات رادیو تلویزیون ملی و آژانس خبری باختر در کنترل طالبان از سوی شرکت فیسبوک عکس العمل نشان دادن. گفتند که طالبا که بر فعالیت رسانه ها در افغانستان محدودیت وضع کردن، اکنون ای اقدام فیسبوک بر ضد آزادی بیان خواندن. دیروز شرکت فیسبوک صفحات رادیو تلویزیون ملی و آژانس خبری باختر مسدود کرد. باز هم آرش امایون جزئیات بیشتر داره.
پس از آن که شبکه اجتماعی فیسبوک صفحات رادیو تلویزیون ملی و آژانس خبری باختر تحت کنترل طالبان را مسدود ساخت، طالبان آن را یک اقدام علیه آزادی بیان خواندند. احمدالله وثیق رئیس رادیو تلویزیون ملی افغانستان دیروز در یک پیام ویدیویی گفت:
این کار اداره فیسبوک یک عمل خلاف همه اصول رسانه‌ای و آزادی بیان است. رادیو و تلویزیون ملی یک نهاد ملی، صدای مردم و رسانه مردم است.
ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان هم در توییت در مورد تصمیم اخیر فیسبوک نوشته که این حرکت نه نشان دهنده شجاعت و نه هم تحمل است. به گفته مجاهد شعار آزادی بیان برای حمله بر ملت‌های دیگر به کار می‌رود. اما سعید شنواری که به حیث خبرنگار و فعال رسانه‌ای در افغانستان کار می‌کرد می‌گوید که طالبان خود به آزادی بیان پابند نیستند.
طالبان فکر میکنه که دنیا و جهان باید به ارزش های آزادی بیان متحد بمانن و فیسبوک های طالبان را که اینا غصب کردن از دولت پیشین افغانستان بسته نکنن. برادر شما خودتان چی میکنین در افغانستان؟ شما چی کارهایی را نکردین؟ مردم را به خاطر یک پست گذاشتن در فیسبوک که انتقادی بوده باشه 3 ماه 4 ماه زندانی میکنین.
اداره متا در پاسخ به ایمیل صدای آمریکا مبنی بر مسدود شدن صفحات رادیو و تلویزیون ملی افغانستان و خبرگزاری باختر تحت کنترل طالبان گفته که این صفحات برخلاف سیاست آنها مطالب را منتشر می کرد. ضیا بومیا یکی از اعضای رهبری فدراسیون مؤسسات حمایت از رسانه ها می گوید طالبان در صفحات و شبکه های اجتماعی رادیو تلویزیون ملی و خبرگزاری باختر فقط مطالب را منتشر می کردند که به نفع آنها بود.
شاید این اقدام اداره فیسبوک به خاطر کند کردن و یا ضعیف ساختن ماشین تبلیغاتی طالبا که از این صفحات اجتماعی به نفع خودشان کار می گرفتن مؤثر واقع شد، ولی متاسفانه در پهلوی ازی که به طالبا ضرر رساندن، به مردم عام که در بیرون از افغانستان زندگی می کنن و یا در داخل افغانستان زندگی می کنن، از مسائل اجتماعی و فرهنگی و پروژه های عمرانی و انکشافی و بعض مسائل مهم افغانستان که از این طریق اطلاع به دست می آوردن یک صدمه است.
این در حال است که دیروز مشکلات رسانه‌ها و خبرنگاران توسط اعضای شورای خبرنگاران افغانستان در ملاقات با حامد کرزی رئیس جمهور سابق این کشور مورد بحث قرار گرفت. آقای کرزی در بیانیه قول همکاری در زمینه حل این مشکلات را داده است. اخیراً لین او دانیل خبرنگار استرالیایی که اخیراً به افغانستان سفر کرده بود در توییتر خود به دلیل چند گزارشش عذرخواهی کرد. این گزارش‌ها در مورد ازدواج اجباری شماری از دختران خردسال با رهبران طالبان بود. اما او پس از خروج از افغانستان در توییتر خود نوشت که استخبارات طالبان او را مجبور به عذرخواهی کرده بود. پس از تسلط طالبان بر افغانستان در اواسط ماه اگست سال 2021 میلادی صدها رسانه در این کشور مسدود شدند و باقی رسانه ها نیز با محدودیت های شدید مواجه هستند. علاوه بر این گاه گاه در مورد آزار و اذیت، دستگیری، ناپدید شدن و اخراج اجباری خبرنگاران نیز گزارش های داده می شود.
میتا که فیسبوک و اینستاگرام بخش از آن است به صدای امریکا در مورد مسدود کردن صفحات رادیو تلویزیون ملی افغانستان گفته که به دلیل آنچه پالیسی های سازمان های خطرناک خوانده ای حساب ها را مسدود کرده. میتا بدون ذکر نام رادیو تلویزیون ملی افغانستان همچنان گفته که با اقدام از ستایش حمایت و نشرات که از طالبان نمایندگی میکرد جلوگیری کرده است. تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستین. تا لحظات بعد در مورد پاسپورت افغانستان به شما میگوییم که در ردیف اخیر بحث کم اعتماد ترین پاسپورت جهان شناسایی شده.
رادیو آزادی روی امواج کوتاه.
رادیو آزادی را روی امواج کوتاه
16.7
19.8
و 31.6 متر شنیده می توانید.
در آخرین درجه بندی بین المللی پاسپورت ها، پاسپورت افغانستان باعث کم اعتماد ترین پاسپورت جهان شناسایی شده و در ردیف آخر قرار گرفته است. بر اساس درجه بندی شرکت هنلی ان پارتنرز که دیروز منتشر شد، پاسپورت ژاپن که دارندگان آن می توانند بدون ویزا به 193 کشور سفر کنند، در صدر این فهرست قرار گرفته. غوث جان باز دیپلمات سابق افغانستان میگوید که در این درجه بندی نکات ویژه در نظر گرفته می شود.
پاسپورت یک کشور دقیقاً جذابیت مملکت و اتباعش است که متاسفانه ما نظر به اوضاع معینه که در افغانستان است، اوضاع مشخصی که در افغانستان حاکم است، این جذابیت و این مقبولیت را نمیتونه داشته باشه.
بر اساس این درجه بندی سنگاپور و کره جنوبی در ردیف بعد از ژاپن قرار گرفتند و پاسپورت پاکستان چهارمین پاسپورت باطل در جهان خوانده شده است.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
پیام های شما تا لحظات دیگر. تشکر که با رادیو آزادی هستید. بانوی اول اوکراین که به امریکا سفر کرده از ایالات متحده تسلیحات دفاعی بیشتر درخواست کرده است. تسلیحاتی که از عملات هوایی روسیه بر اوکراین جلوگیری کند. اولینا زلنسکا دیروز در کنگرس امریکا گفت که مادران باید بتوانند به فرزندانشان بگویند که آرام بخوابند و دیگر حمله هوایی نخواهد شد. آرش امایون جزئیات بیشتر دارد.
اولینا زلنسکا بانوی نخست اوکراین که در این هفته برای دیدار در واشنگتن است دیروز در ساختمان کنگرس ایالات متحده امریکا گفت که اوکراین از کمک‌های نظامی امریکا سپاسگزار است، اما اکنون به طور خاص به سیستم‌های تسلیحات دفاع هوایی نیاز دارد که بتواند از اوکراینی‌ها به گفته او در برابر حملات تروریستی روسیه محافظت کند. اولینا زلنسکا گفت ما می‌خواهیم که هر پدر و مادر اوکراینی بتواند با فرزندان خود بگوید که آرام بخوابند و دیگر هیچ حمله هوایی انجام نخواهد شد. اشاره اولینا زلنسکا به حمله هوایی روسیه در هفته گذشته در شهر ونیتسکا در مرکز اوکراین بود که جسد لیزا دیمیتریوای 4 ساله در کنار ریکشای او پیدا شد و در ویدیویی که مادرش کمتر از 2 ساعت قبل از این حمله منتشر کرده بود، لیزا دیمیتریوا در حال بازی دیده می‌شد. اولینا زلنسکا همچنان در مورد شمار دیگری از افراد ملکی کشته شده از جمله سالمندان صحبت کرد که در جنگ جهانی دوم و هولوکاست زندگی کردند اما در اثر حملات هوایی روسیه در سال 2022 کشته شدند. اولینا زلنسکا از کمک‌های نظامی واشنگتن سپاسگزاری کرده گفت متاسفانه جنگ تمام نشده است. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین و شوهر اولینا زلنسکا در اوایل این هفته گفته بود که انتظار دارد نتایج قابل توجه از دیدارهای همسرش در واشنگتن حاصل شود. او گفت که سخنرانی‌های اولینا زلنسکا برای اعضای کنگرس مهم خواهد بود و وظایف او شامل افزایش حمایت ایالات متحده از اوکراین، دریافت حمایت بیشتر برای به گفته او حفاظت از مردم در برابر ترور روسیه و افزایش کمک‌های بشری است. اولینا زلنسکا علاوه بر دیدار با جو بایدن رئیس جمهور و جیل بایدن بانوی نخست امریکا در قصر سفید، از وزارت امور خارجه آن کشور نیز دیدن کرده و با آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه ایالات متحده امریکا نیز ملاقات کرده است.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
تا لحظات دیگر فشرده خبرهای افغانستان و جهان به شما داریم. همچنان دو برنامه هفتوار رادیو آزادی یکی پی دیگر نشر خواهند شد. با رادیو آزادی بمانید. روایت ها، گفتگوها و پیام های شما. پیام ها تا لحظات دیگر. اکنون میشنوید که وزارت خارجه امریکا در گزارش سالانه خود درباره قاچاق انسان افغانستان را یکی از کشورهای خوانده که به ویژه پس از تسلط دوباره طالبان قادر به مبارزه با این پدیده نیست. در این گزارش گفته شده که افغانستان حداقل معیارها را برای مبارزه با قاچاق انسان رعایت نمی کنه. حکومت طالبان در این مورد تا هنوز چیز نگفته، اما پس از حاکمیت طالبان روند سفر قاچاقی افغانان به دیگر کشورها افزایش یافته. در این گزارش با شما را از شهروندان افغانستان هم گفتگو کرده ایم که برای بیرون شدن از کشورشان راه های غیر قانونی و پرخطر را به پیش گرفتند.
ما را از سر مرز ترکیه از خود ترکیه مار گرفتند.
بنفشه باشنده هرات 5 ماه پیش به امید رسیدن به آلمان راه سفر قاچاقی از ایران به ترکیه را در پیش گرفت. اما پیش از رسیدن به مقصد در مرز میان ترکیه و ایران از سوی پلیس مرزی ترکیه بازداشت شد. او که با شوهر، 2 پسر و برادرش راهی این سفر شده بود، میگوید 4 شبانه روز در راه بوده و پس از بازداشت 1 شبانه روز را با کودکان خردسالش در اردوگاه پلیس مرزی سپری کرده است. بنفشه که به امید تامین یک زندگی آرام به کودکانش راهی این سفر پرخطر شد، میگوید که قاچاقبر پولشان را گرفت اما نتوانست آنان را به مقصد برساند.
باز پلیس سرمرزی و مار گرفتند. مار کمکی اذیت بکرد. باز دیگه بیامدن به سر مرز خود ایران، آمدن با اونجا قاچاقبر بیامد دنبال ما، مار ببردند. پول که میگیره چون او ببره تا 3 دفعه تا 3 مرحله میبرن قاچاقبرا، اما کرایه خور از هم ما بستندگ.
در سالهای اخیر صدها افغان همانند بنفشه از راه قاچاق راهی کشورهای خارجی می شوند. فضیله محمدی باشنده ولایت غور که اکنون با خانواده‌اش در ایران زندگی می کند نیز 2 سال پیش به هدف رسیدن به آلمان راهی سفر قاچاقی شد. اما پیش از رسیدن به مقصد از سوی پلیس مرزی شناسایی و به افغانستان بازگشانده شد.
تا مرزی ترکیه و ایران ما برفتیم که اون منطقه به اسم ارومیه هست. 24 ساعت برا بودیم تا برفتیم اونجا. اونا اونجا باز ما رو گرفته شدیم و پلیس باز ما رو یک شد دوشه اونجا بودیم تا باز ما ردی مرز کردن به افغانستان.
پس از حاکمیت طالبان در افغانستان روند مهاجرت غیرقانونی افزایش یافته است. به تازگی وزارت خارجه آمریکا در گزارش سالانه خود درباره قاچاق انسان افغانستان را یکی از کشورهای دانسته که به ویژه پس از تسلط طالبان قادر به مبارزه با این پدیده نیست. در این گزارش آمده است افغانستان به طور کامل حداقل معیارها را برای حذف قاچاق رعایت نمی‌کند و تلاش‌های قابل توجهی برای این کار انجام نمی‌دهد. بنابراین افغانستان در ردیف کشورهای سطح 3 باقی مانده است. سطح 3 به کشورهایی گفته می‌شود که از قانون تصویب شده از سوی آمریکا در سال 2000 میلادی درباره حفاظت از قربانیان قاچاق انسان پیروی نمی‌کنند و تلاش‌های مؤثری در این زمینه انجام نمی‌دهند. در این گزارش آمده است طالبان از زمان تسلط بر افغانستان در 15 اگست 2021 تلاش‌ها را برای محافظت از قربانیان قاچاق به شدت کاهش داده، هیچ قربانی قاچاق را شناسایی نکرده و به تسهیل مستقیم قاچاق کودکان ادامه می‌دهند. بر اساس این گزارش طالبان پناهگاه‌ها و خدمات حفاظتی را برای قربانیان جنایت از جمله قربانیان قاچاق تعطیل کردند و جمعیت‌های آسیب‌پذیر را بدون حمایت رها کردند. این گزارش وزارت خارجه آمریکا همچنان با انتقاد از طالبان می‌نویسد طالبان به تضعیف حقوق زنان، اقلیت‌ها و سایر جمعیت‌های آسیب‌پذیر، افزایش آوارگی داخلی و مهاجرت غیرقانونی و تشدید آسیب‌پذیری در برابر قاچاق ادامه دادند. خواستار واکنش حکومت طالبان در پیوند با این گزارش شدیم. اما ذبیح الله مجاهد، سخنگوی آنان، به پرسش‌های ما پاسخ نداد. وزارت خارجه آمریکا همچنان با اشاره به گزارش سال گذشته درباره قاچاق انسان می‌نویسد که حکومت مخلوع افغانستان نیز با وجود شناسایی 550 قربانی بالقوه قاچاق در سال پار، هیچ قربانی این پدیده را تا پیش از حاکمیت طالبان شناسایی و حمایت نکرد. وزارت خارجه آمریکا با توجه به بحران قاچاق انسان که شامل بچه بازی و سربازگیری کودکان در صفوف طالبان نیز می شود، از حکومت طالبان خواست تا عضوگیری و استفاده غیرقانونی از کودکان را متوقف کند، قوانین موجود مبارزه با قاچاق انسان را به رسمیت بشناسد و از آن برای مبارزه با قاچاق انسان استفاده کند. همچنان از طالبان خواسته شده که مرتکبان قاچاق انسان را مورد تحقیق و محاکمه قرار دهند و پناهگاه‌های امن را برای قربانیان قاچاق انسان در سراسر کشور بازگشایی کند.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده
بود. افغانستان امروز مثل برواری کشته می شود.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
اون که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
نو 24 دقیقه صبح به وقت کابل است. شنونده رادیو آزادی هستید. وزارت ترانسپورت و منوردی ملکی حکومت طالبان گفته که طرحی وزارت در مورد تنظیم ترانسپورت شهری کابل از سوی ریاست الوزرای این حکومت تایید شده. امام الدین احمدی سخنگوی وزارت بر رادیو آزادی گفت که به اساس این طرح به تمام موترهای بزرگ و کوچک استیکرهای مخصوص نصب می شود و موترهای یاد شده حق ندارد که به دیگر مسیرها حرکت کنند. در این حال برخی از شهروندان کابل با استقبال از این طرح از بی‌نظمی ترانسپورت شهری هم شکایت دارند. جزئیات در این گزارش.
در حالی که ترانسپورت کابل پایتخت از سالها به این طرف نامنظم است، وزارت ترانسپورت و هوانوردی ملکی حکومت طالبان میگوید تلاش ها را برای منظم کردن ترانسپورت شهری آغاز کرده است. امام الدین احمدی سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی میگوید طرح تهیه شده آنان در این مورد از سوی ریاست الوزرای حکومت طالبان پذیرفته شده و به زودی عملی می شود.
در طول مسیرونو که چطور موتر دی در طول حساب شوی دی؟
تمام وسایل نقلیه در تمام مسیرها شمارش شده. تعداد این مسافران مشخص شده که چقدر مسافر در کدام مسیر رفت آمد میکنند. به اساس همین تعداد مسافرین به موترها استیکر داده می شود. آن موترهایی که اکنون کار میکنند مسیرشان معلوم است. مانند مسیر سینما پامیر میرویس میدان، موترهای این مسیر در مسیرهای دیگر رفت آمد نمی کنند و به اساس جدول تعیین شده رفت و آمد میکنند.
وی میگوید بر اساس این طرح هیچ وسیله نقلیه شهری به غیر از ایستگاه‌های تعیین شده اجازه گرفتن و یا پایین کردن مسافر را نخواهند داشت. او گفت علاوه بر این موترهای شخصی اجازه مسافربری را ندارند و در کنار آن کارهای بس‌ها و تاکسی‌های شهری مشخص است. وزارت ترانسپورت حکومت طالبان در حال این گفته‌ها را مطرح می‌کند که شهروندان کابل می‌گویند ترانسپورت شهری از سال‌ها به این طرف نامنظم است. فقیر محمد و خورد آقا دو باشنده کابل در این مورد به رادیو آزادی گفتند.
په کابل خار کې په دغه وختونو کې نظم نه مراد
در شهر کابل این روزها هیڅ نظم رعایت نمی شود. هر راننده هر جایی که دلش خواست مسافربری می کند. همین گونه استگاه هایی که هم ساخته شده غیر معیاری است. حکومت باید توجه جدی در این مورد کند.
لغنه استفاده نکی او اضافه مصرف دی
خوشن این موترهای کلان مرسدس و کاسترا یعنی هر جایی که دلشان شد سعی بیا استاد میکنن سواری بالا کو سواری تا کو ده بین سرک اینا نمیبینن که موتر از پشتشان نیست بین سرک از گوشه یک سر یک شار سر بدل خود شده.
در شهر کابل استگاه‌ها و توقفگاه‌های منظم نیست. همین گونه مسافر گرفتن موترها از کنار سرک‌ها یکی از دلایلی است که بی‌نظمی و ازدحام را به بار آورده است. در همین حال شاروالی حکومت طالبان در کابل میگوید در حال حاضر در دو مسیر 11 بس شهری فعالیت دارند اما برنامه دارند که برای تمام 16 مسیر بس‌های میان شهری را به خاطر سهولت مسافران اختصاص دهند و کرایه‌شان هم کمتر باشد. این در حالی است که شهروندان کابل در حال حاضر از بلند بودن کرایه ترانسپورت شهری شکایت دارند و میگویند پیش از این در یک مسیر 10 افغانی کرایه میدادند اما حالا 20 افغانی شده که شاید برخی توان پرداخت آن را نداشته باشند.
پیام ها و نظریات شما
بعد ما یادآور شویم پول هایی که از یک دیگر در بازار در وقت داد و ستوت میگیریم باید دستان ما پاک و شسته باشد، بخصوص زغال فروشان، چوب فروشان، مستری ها، ترکاری فروش های روی بازار، دست فروش ها پول با بسیار بیقدریم به یک دیگر میگیرن و رقاد کده به جبای خود تخته میکنن، حتی نمی بینن کمی نمبرش صحیح است یا نیست و همی باعث میشه که پلها زودتر فرسوده میشه.
نام ما روز مراد است. ولایت بلخلوس والی شورتپه از شما زحمت دادیم. ما برادر نداشتیم، همشیره نداشتیم. پشت ما میگردن، ما را میکشن. مردم بلخلوس والی شورتپه کارش نمی است. اسلامی مارات پرسن نمی کنند. دیگه ارگان ها پرسن نمی کنند. در قرآن نیست یک قریبه بکش یک دو جریب زمینش بخور. خدا او در قرآن نیست، در اسلام نیست.
از ولایت لوگر به تماس هستم. یک مشکل اساسی، مشکلات بسیار زیاد است. به هر صورت یک مشکل اساسی و حیاتی که در اواخر به وجود آمده در ولایت لوگر پارک تفریحی را اطرافش برای دکان توزیع کرده. یقین داشته باشند، یقین به خدا کنند که یک چنان امی پارک که در پیشوی سیاست سعتامه که در او زایشگاه ما است، تمام بخشایی که مربوطش میشه است، این پارک بوی تعفن از دست دکاندارا، ادرار دکاندارا روز خوش نداره.
شما هم از حال و احوال منطقه تان به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بفرستید. 0042-02-1-1-2-4-5-0-1.
فرشته نگاه هستم جهان، سپاس از اینکه با رادیو آزادی هستین. برنامه های ما تا ساعت 7 ادامه دارد. تا لحظات دیگر دو برنامه هفتوار رادیو آزادی نشر میشه، زن و زندگی و همچنان حقوق اساسی و بشری. شما این دو برنامه را فراموش نکنین. نونی مساب با وقت کابل است. پیش از پخش دو برنامه فشرده خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی میشنوین. مؤسسه شفاخانه های امرجنسی می گوید که در 3 هفته گذشته 3300 زخمی از ولسوالی برمل ولایت پکتیکا را تداوی کرده. این مؤسسه دیروز در توییتر رسمی خود گفت که این افراد پس از زلزله ماه گذشته تحت تداوی قرار گرفتند. مؤسسه شفاخانه های امرجنسی گفته که به خدمات صحی در زمینه های مختلف به مردم آسیب دیده در مناطق زلزله زده افغانستان ادامه خواهد داد. در ماه گذشته بیش از 1000 تن بر اثر زلزله شدید در ولایت پکتیکا و خوست کشته شدند و لرزش های آن هنوز هم در برخی مناطق احساس می شود. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، گزارش اخیر دفتر یونما در افغانستان را در مورد حقوق بشر رد کرده. ذبیح الله مجاهد دیروز در یک پیام صوتی از طریق رادیو تلویزیون ملی تحت کنترل طالبان گفت:
موارد متعددی را ما داریم که متاسفانه حقوق مندی شخصی یا انتقام جویی شخصی صورت گرفته در بعض از ولسوالی ها و کرجات که موردشان از 17 به بالا نیست، او هم همه پیگیری شده.
بر اساس گزارش یونما، اعضای حکومت موقت طالبان از 15 آگست تا 15 جون سال جاری حداقل 160 تن از مقامات حکومت سابق را به قتل رساندند. با این حرکت عفو عمومی اعلان شده را به طور مداوم عملی نکردند. حکومت طالبان به دلیل افزایش فشار این گروه بر زنان، دختران، رسانه‌ها و شمار از اقلیت‌ها مورد انتقاد جامعه جهانی قرار دارد. لوید هاستن، وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا، روز گذشته گفت که کشورش 4 دستگاه پیشرفته دیگر راکتی به نام هایمرس را به اوکراین ارسال خواهد کرد. این اعلامیه پس از آن اعلان شد که سرگی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، گفت که اکنون ماموریت‌های نظامی مسکو در اوکراین فراتر از مرزهای دونباس شرقی اوکراین است. هاستن به خبرنگاران در پنتاگون گفت که موثریت فرستادن دستگاه‌های ایمرس به اوکراین در میدان جنگ در آن کشور محسوس شده. دستگاه‌های راکتی هایمرس راکت‌های دوربردند که می‌توانند اهداف را به دقت مورد اصابت قرار دهند. در یک خبر دیگر می‌شنوید که رئیس جمهور اوکراین از دور هفتم تحریم‌های اروپا علیه روسیه انتقاد کرد و آن را ناکافی خواند. ولادیمیر زلنسکی شب گذشته در پیام ویدیویی گفت که واضح به شرکای خود می‌گوید که این تحریم‌ها بسندنی است. او افزود که روسیه باید هزینه سنگین جنگی را بپردازد که در اوکراین آغاز کرده. این در حال است که اوایل روز گذشته سفرهای اتحادیه اروپا مجموعه از تحریم‌های جدید علیه روسیه را به دلیل حمله او بر اوکراین تصویب کردن. این تحریم ها شامل ممنوعیت واردات طلای روسی و مسدود کردن دارایی های سبر بانک، بزرگترین بانک روسیه در اتحادیه اروپا است. و پلیس تهران از برخورد انضباطی با پلیس های خبر داده که اخیراً یک دختر را به دلیل عدم رعایت حجاب اجباری دستگیر کرده بودند. ویدیوی دستگیری این دختر از سوی یک واحد پلیس اخلاقی ایران اخیراً در شبکه‌های اجتماعی دست به دست شد و واکنش‌های خشمگین را در قبال داشت. حجاب در ملایهان برای اولین بار پس از انقلاب اسلامی 1979 بر زنان و دختران ایرانی بالاتر از سن 9 سال اجباری شد، اما بسیاری از زنان ایرانی در اعتراض به این قانون عمل کردند.
زن و زندگی،
خفه کم کرد میگفت میکشم تا کس چیری تا نشناسن.
چرا حق اسلامی رو بر زن مسلمان نمیدید؟
جایزه خدمت گرفتیم، وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
شنونده های عزیز، سلام های ما را بپذیرید. از جمله بدبختی های چند دهه جنگ در افغانستان، یکی هم معلولیت عده از زنان در افغانستان است که شمار از زنان با از دست دادن عضوی از بدن خود با رنج های زندگی روبرو شدند. آمنه عظیمی یک تن از زنان است که در جنگ های کابل زمانی که دختر خردسال بیش نبود در طول راه مکتب پایش را روی ماین گذاشته و پایش را از دست داده است. پس از آن زندگی آمنه رنگ دیگری گرفت، رنگ قرین به سیاهی. بعدها آمنه به این می اندیشید که با سرنوشت چی کند؟ آیا تسلیم ناملایمات شود یا به زندگی ادامه دهد؟ وی خیلی علاقه داشت که درس مکتبش را به پایان برساند، ولی اقتصاد ضعیف مانع این آرزوی وی شد. اما سرانجام آمنه تصمیم گرفت مایوس نشود و به زندگیش ادامه داده و از تلاش دست نکشد.
سنف سیوم مکتب بودم که به سر راکت پایم قطع شد، یک پای دیگه شدید مجروح شد. خیلی از اول مایوس بودم. به سر تشویق فامیلایم خود به کورسای حیاتی قرآن خود شامل کردم که در اونجا خوشبختانه که قاری قرآن هم شدم. اقتصادم چون ضعیف بود و حیاتی میکردم در خانه، بعد رفتم کورسای انگلیسی رو تعقیب کردم، انگلیسی و کامپیوتر، کورسای خطاطی رو تعقیب کردم و خود مرکت کردم. پیش خود فکر کردم، گفتم اگر پایم قطع شده عقلم فکرم هوشم همش به جای است، من میتونم حالی برم کار کنم، زحمت بکشم تا آینده بار دوش فامیل و جامعه نباشم.
امروز در افغانستان زنان زیادی هستند که با از دست دادن عضوی از بدنشان معلول شدند، اما قسمی که دیده می شود این زنان معلول در جامعه و حتی خانواده هایشان با برخورد نامناسب و توهین آمیز قرار می گیرند. مریم یک تن از زنان معلول در این مورد.
ما که در آن میریم مردم بسیار سعی میکنن، تعجب قسم سعی میکنن که فقط نو مایو به افغانستان دیده باشن. ما مثل از ما یک انسان هستیم، کار میکنیم، وقت موندیم، خیاطی میکنیم و امروز همون کارهایی را که شاید مایو بتانه نخواد یک جور بتانه.
مریم میگوید با وجود معلولیتش با حوصله مندی در بخش تولید صنایع دستی کار میکند. مریم افزود اگرچه معلولیت او را رنج می دهد، اما او با تمام مشکلات زندگی مبارزه خواهد کرد تا بتواند مانند سایر افراد غیر معلول زندگی خودکفایی به خود بسازد.
کارهای ما میکنیم که همش چرمدوزیست، مورا بافیست، مورایست که مثلا هر کدام میشه به حساب دیزاین میتیم. اول شروع میکنیم برنگای سفید، بعد از او نقش مندازیم، برنگ آبی مندازیم، بعد از او به یک سفید میاریم، یک تاره تیر میکنیم، بعد از او باید برای سبز میاریم، بعد اونم قسم بسته میشه و یا را کلش پشوری گندای افغانی خود ما بند میکنیم به خاطر فروش زیاد دارد و این خاطر گند افغانی خود بند. باید دولت کردیم و کمک شد برای مایبین، باید یک کار را به ما میاثر بسازه، یک فابریکی باشه، یک چیز برای مایبین باشه که ما مثل دیگه خوارا برادرای جور خود کار کنیم.
بنابر اظهارات خانم آمنه، چون افراد معلول علاوه بر این که اعضای بدن خود را از دست دادن، از لحاظ روانی نیست صدمه دیدن که باید با زنان معلول برخورد مناسب صورت بگیرد.
باید به معلول ارزش قائل شوند تا اونا اعتماد به نفس بر خود پیدا بکنه. وقتی یک محفل دارن دم خانه چی در بیرون ازش مشوره بگیره، اونا اگر پای خود از دست دادن عقل و فکرش در جای هستن، میدونه که اونا از عقل و فکر خود کار بگیره. اگر روی اقدام میکنه میگه من فلان کار میکنم، باید اونا تقویه کنه و بگه درست است، تو میتونی. اگر بگه نه تو بیشی، تو نمیتونی، تو مشکل داری، اونا مو باور به خود میگیره، هیچ گاه جای خود حرکت نمیکنه که برسونه یک فعالیت سونه یک کار. و جامعه ما هم بالای معلولین اعتبار کنه، هیچگاه او را با چشم قارت نبینن.
به گفته خانم آمنه، هرگاه برای زنان معلول زمینه های کاری مساعد شود، آنان می توانند کار کنند و متکی به خود شوند. این که توهین و تحقیر کردن معلولان چه تأثیرات بدی بر روحیه آنان می گذارد، در این باره از شرف‌الدین عظیمی، یک تن از روانشناسان افغان بشنوید.
فردی که معلول شد دست خود از دست داد یا کدام عضو دیگه خود از دست داد روی روانش تاثیرگذاری خواهد داشت. این فرد خود در یک تفاوت و در یک تبعیض عطا میبیند. خود معلولیت و معیبیتش یک رنج بزرگ و کلانشان است. چی بسا که باز یک کس این را هم به او گوش زد کنه، تحقیر کنه که گویا تو معلول هستی، ببین ما فوتبال میکنیم تو نمیتونی، تو گنگ هستی. اینا به مواظبت، به همکاری، به دلسوزی، رفاقت و دوستی نیاز داره. یعنی به اندازه هم از وارسی نکنیم که کارای رکعتا میتانه هم ما او روا داریم که نکنه. بسیاری از معیبین وقتی که توهین شده، تأخیر شده، به اعتیاد رو آورده، خدایی شدن و اون موس که باز مردم ما میگه که خدا از زدن کار و کور نجاتت بده.
برخی ها میگویند مردم به جای تمسخر و توهین میتوانند با حرمت و مهربانی به اشخاص معلول دلگرمی، اعتماد به نفس و احساس خوب بودن را ببخشند. اسدالله آشنا، کارمند یکی از اداره های دولتی در این باره:
در اجتماع ما معلولین نباید بدیده حقارت ببینند، زمینه ای را مساعد بکنند که اونا به نفس خود اعتماد داشته باشند و فعالیت بکنند. در کشورهای دیگه در بالا شدن سرویس برای کسایی که پای شل هستند، زمینه برشان مساعد است، موترا برشان هست، پیاده روها برشان هست. امیدوار هستیم که ما هم در کشور خود همونطور زمینه ها را مساعد بکنیم برای معلولین، برای معیوبین. اینا هم یک اسه اجتماعی ما هستند. شاید که از یک نفری که شل باشه بهترین نقاش شوه، بهترین رسام شوه، یا شاید کسی که مثال از چشم نابیناست بهترین شاعر شوم، کسی که اردو دست نداشتن اما با پای خود خوب خطاط بود، کسی را دیدیم که پای نداشتن، مجسمه ساز بسیار قوی بوده. نقش اینا در جامعه مثل یک انسان سالم هست.
دین اسلام هم برخورد نامناسب و توهین و تحقیر کردن افراد به خصوص معلولان را منع کرده است. دکتر نورالله کوثر، استاد پوهنتون و عضو بخش اسلامی اکادمی علوم افغانستان، میگوید اسلام دینی است که برای هر انسان عزت، سلامتی، عافیت و احترام متقابل را حکم کرده است.
ولا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهن ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن ولا تنابزوا بالالقاب. آیه شریف می فرماید که شما سر کس لقب بد نمانید، توهین نکنید، کسی را ناسزا صدا نکنید، کسی را صدا نکنید که به طور مثال او معلول است، از چشم، دست، پا، او را شل و شت و کور و کر و لال و امثال از این هر کلمه ای که در اونجا توهین و تحقیر باشه و انسان احساس حقارت کنه، شرعا حرام است، ناروا است و شریعت اسلامی او را به عنوان یک جرم پنداشته. توهین و تحقیر انسان ها خلاف کرامت ذاتی انسان است. الله متعال برای هر انسان کرامت داده و تحقیر منافی همان کرامت هاست. شریعت اسلامی همیشه برای کرامت و برای مجد و عزت و احترام انسان تأکید میکنه و هر چیزی که خلاف این آموزه ها باشه او در اسلام ممنوع است.
به گفته شماری از این زنان معلول، از یک سو رفتار و برخورد برخی از مردم آنان را اذیت کرده و از سوی دیگر از زمانی که حکومت طالبان روی کار شده است با آنان هیچ گونه توجه نشده و حتی حقوق قانونیشان پرداخته نمی شود. ما هم شکایت این زنان معلول را با مفتی فیصل، سخنگوی وزارت کار امور اجتماعی شهدا و معلولین، شریک ساختیم. وی در جواب گفت:
شهدا و معلولین چار وزارت پر طول ولایتونو که نوی بررسی شروع کرده.
وزارت شهدا و معلولین بررسی تازه ای را در تمام ولایات به خاطر تثبیت معلولان و توزیع فرم های تازه آغاز کرده که در این بررسی ها معلولان ملکی و نظامی از نظام قبلی و معلولان مادرزاد شاملند که در بررسی تازه مجموعاً به تعداد 1,12,000 تن افراد معلول به ثبت رسیده. ما چند روز قبل در یک کنفرانس خبری اعلام کردیم که معلولان 6 ماه معاششان پرداخته می شود. این پروسه که هنوز هم جریان دارد، هزاران زن معلول نزد ما ثبت هستند که بیشترشان معاشات خود را گرفته و آن ده زنان معلول که معاششان را اخذ نکردند می توانند معاش 6 ماه خود را بگیرند.
شنونده های گرامی، با امید حل مشکلات تمام مردم افغانستان و خصوص زنان معلول در این کشور، این برنامه زن و زندگی را خاتمه می دهیم. هرگاه خواستید نظریاتتان را با ما شریک بسازید، پیام بگذارید. شماره واتساپ 00420-221-124-601. تا هفته بعد، خدا نگهدار.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري اته زر ته زر خلک
د سیانګالو شخ
څنګه ځایم غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر خل بیا ځادې راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده روانه جبا
او که چیرې میډال او څنګه لای نو ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای چې جوګان
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
حقوق اساسی و بشری.
شنونده های عزیز برنامه حقوق اساسی و بشری سلام، امید است همه تان به سلامت باشید. در این برنامه حقوق اساسی و بشری در مورد موضوع نقش حقوق بشری در تامین صلح، این که صلح با حقوق بشری چی رابطه دارد و چه زمانی در یک جامعه صلح واقعی تامین شده می تواند می باشد. مهمان برنامه باز محمد آموزگار، یک تن از آگاهان امور حقوق بشری است. آقای آموزگار، به برنامه خوش آمدید میگیم و میپرسیم که صلح با حقوق بشری چی رابطه دارد؟
خدمت شما و خدمت شنوندگان گرامی و ارجمند سلام عرض میکنیم، وقت شما بخیر. در رابطه با رابطه صلح و حقوق بشر خدمت شما عرض بکنیم که صلح یکی از مصادیق مهم نسل سوم حقوق بشر هست، به خاطر از اینکه زمانی که ما حقوق بشر به نسل‌های تقسیم میکنیم، حقوق بشر دارای سه نسل هست: نسل اول حقوق بشر، نسل دوم حقوق بشر و نسل سوم حقوق بشر. نسل اول حقوق بشر شامل حقوق مدنی سیاسی میشه که موضوعات و حقوق مثل حق آزادی بیان، حق مثلا ازدواج و تشکیل خانواده، حق انتخابات، حق داشتن امنیت و حق مسئول بودن از بازداشت های خودسرانه و امثال از اینا را در بر میگیرم. و نسل دوم حقوق بشر شامل حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی میشه که حقوق مثل حق کار، حق صحت و امثال از اینا را شامل میشه. و نسل سوم حقوق بشر چنانچه خدمت شما عرض کردیم شامل محیط زیست، شامل توسعه و شامل صلح میشه. پس بنابراین صلح یکی از مصادیق بسیار مهم نسل سوم حقوق بشر هست. و با توجه به تعریفی که ما از حقوق بشر داریم، در مفهوم و در تعریف حقوق بشر ما میگیم که تمام حقوق و آزادی هایی که انسان ها صرفا به حکم انسان بودن او را داره، اینا به نام حقوق بشر یاد میشه. پس بنابراین صلح هم یکی از حقوق بشری انسان ها هست، صلح یکی از حقوق بشری هر انسان هست، هر بشر هست. پس بنابراین ما حق داریم بین اون یک بشر، بین اون یک انسان که صلح داشته باشیم. به اول لحاظ هست که صلح یک زیر مجموعه های حقوق بشر و یا یک از مصادیق نسل سوم حقوق بشر هست و با حقوق بشر و با مفاهیم حقوق بشر ارتباط بسیار نزدیک و تنگاتنگ دارد.
خب البته به خاطر درک از حقوق بشر ما نیاز به آموزش حقوق بشری داریم. پس آموزش حقوق بشری چه نقشی به خاطر تامین صلح داره؟
خوب است که ما در ابتدا یک تعریفی از خود مفهوم آموزش حقوق بشر داشته باشیم که کدام عمل آموزش حقوق بشر گفته میتونیم. در آموزش حقوق بشر ما میتونیم بگیم که هر تلاش و هر فعالیت آگاهانه ای که چه از طریق موضوعات خاص و چه از طریق شیوه و ابزارهای خاصی برای رشد و توسعه آگاهی در افراد به اصطلاح صورت بگیره، ما اینمی تلاش ها را، اینمی فعالیت ها را آموزش حقوق بشر میگیم. در اینجا سه نکته کلیدی در آموزش حقوق بشر وجود داره که روی اینا باید ما تمرکز بکنیم. یکی که در آموزش حقوق بشر اولا افراد به حقوق و آزادی خود باید آشنا شوه، یعنی بدانه که بین عنوان انسان، بین عنوان یک شهروند، بین عنوان یک بشر ما کدام حقوق و آزادی ها را داریم. فرضاً ما انسان هستیم، حق داریم زندگی کنیم. ما انسان هستیم، حق آزادی بیان داریم. ما چون انسان هستیم، حق سیر و سفر و مسکن داریم، حق انتخاب کردن و انتخاب شدن داریم، حق تشکیل خانواده را داریم، حق دسترسی به خدمات اجتماعی را داریم. ثانیاً اینکه از حقوق و آزادی های دیگران هم آگاهی پیدا بکنه و نسبت به حقوق و آزادی های دیگران حساس باشه. فرضاً بدانه که دیگران هم مثل ما انسان هستند نیسته، امون رقمی که ما حق داشتنی مثلا صلح دارم، حق مثلا زندگی را دارم، حق آزادی بیان دارم و دیگران مثل ما انسان هستن و اینام این حقوق دارن. پس بنابراین نسبت به رعایت حقوق دیگران باید حساس شوند، یعنی در نسبت به احترام به حقوق دیگران باید احترام شوند و نگذاریم که حقوق دیگران تلف شود و بی‌نوبتی بکنیم. فرضاً این مثال هست که ما میتونیم به صورت ساده از اونم بگیریم. در قدم سوم، در تحقق و آزادی های خود یا حقوق بشری خود و آزادی های خود و همچنین حقوق و آزادی های دیگران، هر بشر، هر انسان، هر فرد باید اقدامات عملی انجام بده. میتونیم در آخر این رو بگیم که تنها دانستن حقوق بشر، تنها دانش حقوق بشر، تنها آگاهی از حقوق بشر کافی نیستند، بلکه این دانش حقوق بشر، آگاهی حقوق بشر تبدیل شود به یک سلسله اقدامات عملی در رفتار ما، در عمل ما، در گفتار ما، در رویه و رفتار روزمره ما اینا تبارز بکنه. یعنی هر آموزشی که زندگی ما را تغییر نده آموزش مؤثر نیست.
خب شنوندای عزیز، یک وقفه کوتاه داریم، دوباره برمیگردیم.
زندگی
اینجا مرده هم افزیده بود، زخمی هم افزیده بود.
زن افغانستان امروز مثل براواری کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورن.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم، نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما، رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
خب آقای آموزگار، میشه بگوین که در یک جامعه چی زمانی میتونه یک صلح واقعی تحقق یابه؟
ما زمانی که از صلح صحبت میکنیم و او رقمی که عرض کردیم، آموزش صلح و آموزش حقوق بشر به صورت مؤثر از طریق مراکز آموزشی، از طریق نهادهای آموزشی باید صورت بگیره و متمرکز باشه برای رسیدن به دو نکته مهم. یکی که زمینه‌های صلح باید از طریق آموزش حقوق بشر باید ایجاد شود در درون یک جامعه، و دومی که از طریق آموزش حقوق بشر تلاش شود که و موانعی که فرار راه صلح وجود داره اینا از بین بره، اینا نابود شود. در قسمت ایجاد زمینه‌های صلح که آموزش حقوق بشر مار میتونه کمک بکنه، یکی که آموزش حقوق بشر باید در راستای درک متقابل انجام شود. یعنی چی؟ یعنی ما در واقع اونمو رسیدن به مو اصل طلایی را هدف خود قرار بدیم. مو اصل طلایی اینه که همه پیشوایان و بزرگان گفته، چیزی را که به خود میپسندی به دیگران هم بپسند و چیزی را به خود نمیپسندی به دیگران هم نپسند. بنابراین مطابق از این اصل طلایی ما باید در آموزش حقوق بشر که هدفش رسیدن به صلح است تلاش شود که نمی درک متقابل در درون جامعه، در درون خانواده، در بین افراد و گروه های مختلف در یک جامعه باید ایجاد شود. گروه ها و ملت‌ها و بین اقوام، بین افراد عشق و دوستی ایجاد شده. آموزشی که بین افراد، آموزشی که بین خانواده، آموزشی که در درون یک جامعه، بین اقوام، بین مذاهب و بین ملت‌ها عشق و دوستی ایجاد نکنه، پس بنابراین ما نمیتونیم آموزش مؤثر بگوییم و نمیتونه در قسمت ایجاد زمینه‌های صلح مؤثر تمام شود. نکته سومی که برای ایجاد زمینه‌های صلح باید در آموزش حقوق بشر تلاش شود که تحمل و بردباری بالا برده شود، یعنی آموزش در آموزش تلاش شود تا به اصطلاح صبر و بردباری و تحمل رشد کنه در انسان ها و ای ایجاد شود و ای تقویت شود. نکته دیگه هم که در ایجاد زمینه‌های صلح ما کمک میکنه و در آموزش باید او در نظر گرفته شود اینه که ما اصل برابری را در همه موارد و در همه زمینه‌ها ما باید مد نظر بگیریم، به عنوان یک اصل تلایی و اصل
میبرید. خب میشه آموزگار صاحب بگوین که چی چیزا سبب میشه ما را از صلح دور بسازه، یعنی نتوانیم به صلح دسترسی پیدا کنیم؟
یکیش فقر هست. در درون هر جامعه، در درون هر خانواده، در درون هر کشوری که فقر حاکم باشه، پس بنابراین ما صلح دور میشیم و به صلح نمیرسیم. در هر جامعه‌ای که ترس حاکم باشه، در هر جامعه‌ای که فقر حاکم باشه، بنابراین او جامعه به صلح واقعی نمیرسه. خشونت علیه هر انسانی که باشه مانع صلح هسته. در درون هر جامعه‌ای که تبعیض حاکم باشد، بنابراین ما به صلح واقعی نمیرسیم، به خاطر از اینکه تبعیض سبب میشه که عدالت در درون از جامعه صدمه ببینه و عدالت تحقق پیدا نکنه. حالا این تبعیض ممکن هست تبعیض قومی باشه، امتیاز دادن یک قوم نسبت بر قوم دیگه، و ممکن است این تبعیض جنسی باشه، تبعیض علیه زن، و یا ممکن هست این تبعیض لسانی باشه که زبانی، یا تبعیض مذهبی باشه. صلح تنها نبود جنگ نیست. در نبود جنگ ما صرف میتونیم بگیم آتش بس صورت گرفته، اما زمان ما به صلح واقعی میرسیم که ارزش های حقوق بشر و انسان ها و شهروندان به عنوان انسان برابر و انسان کامل در درون جامعه حقوقش تامین شوه و رعایت شوه و احترام شوه، و هیچ گونه تبعیض و خشونت و فقر و ترس در درون جامعه وجود نداشته باشه. اونجا هست که ما به صلح واقعی میرسیم.
بسیار عالی، بسیار زیاد تشکر آقای آموزگار از توضیحاتتان. شنونده عزیز، ای بود داشته های ای برنامه حقوق اساسی و بشری. تا برنامه آینده و موضوع جدید که در خدمت شما حاضر میشیم، شما را به الله پاک میسپارم.
ستاره های شهری ما گم شده، ای وای غریبی شهر و ملکی مردم شده، ای وای گل های خانه بی تبسم شده، ای وای ستاره های شهری ما گم شده، ای آسمانی بی ستاره مثل شهری بی چراغ است، اما شهری بی ستاره مثل خشکیدنی باغ است، دلی آدم داغ داغ است، دلی آدم داغ داغ است. حاجتی گفتن ندارد این همه دردی من و تو، مثل نقشی روی آب است کرد و ناکردی من و تو، پیش رو درهایی بسته پشت سر پلها شکسته، و کجا روم خدایا خستم من خیلی خسته، ستاره های شهری ما گم شده، ای وای غریبی شهر و ملکی مردم شده، ای وای گل های خانه بی تبسم شده، ای وای ستاره های شهری ما گم شده، ای وای آسمانی بی ستاره مثل شهری بی چراغ است، اما شهری بی ستاره مثل خشکیدنی باغ است، دلی آدم داغ داغ است، دلی آدم داغ داغ است. دنیا بی دوام است تا بی آغازی تمام است، غیر ویرانی ندارد خشت خشت دنیا خشت خام است، عیش دنیا بی‌دوام است، تا بیاغازی تمام است، غیری ویرانی ندارد، خشت دنیا خشت خام است. ستاره های شهر ما گم شده ایوان، غریب شهر و ملک مردم شده ایوان، گلهای خانه بی تبسم شده ایوان، ستاره های شهر ما گم شده ایوان، آسمانی بی ستاره مثل شهری بی